بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارك حضرت سيد الشهداء از جامعه زمان خودشون به شدت ناراضی بودند. نارضایتیشون در فرمایشاتی که بین مکه و کربلا با فرزدق داشتن کاملا پیداست. خودشون عللی رو بیان میکنن، اموری رو بیان میکنن که نشون دهنده نارضایتی حضرت از جامعه زمانشون. فرمایشات امام مثل شاغول بناهاست، شاغول راست بودن و کج بودن ساختمان رو، دیوار رو در هنگام چیدن، ساختن و بنایی نشون میده. از زمان خودشون تا روز برپا شدن قیامت مردم میتونن خودشونو با فرمایشات حضرت شاغولگیری کنم. فرصت دارن مردم، زمان دارن، چنانچه خصلت‌ها و صفاتی که امام از اونها راضی نبودن در وجودشون هست برطرف کن. حس بنایی که دیوار رو شاغول میگیره، به شاگردش میگه این آجر 2 سانت توه، بده بیرون. این آجر 3 سانت بیرونه، با تیشه بزن بره تو. همین یه دونه آجر که توه یا بیرونه، منظره دیوار رو بدنما میکنه. خصلت‌هایی که در مردم روزگارشون بوده و مردم با اون خصلت‌ها زندگی می‌کرد، اونا رو از دیدگاه خدا و امام بدنما نشون می‌داد. خداوند چی رو دوست داره؟ خوشنمایی رو. ان الله جمیل، خدا خودش تمام اوصافش زیباست و یحب الجمال، تو بندگانش خوشنماها رو دوست داره. این خوشنمایی، خوشنمایی قلبیه، اخلاقیه، عملیه، کاری به ظاهر مردم نداره. بلال سیاه آفریقایی بود، خدا دوستش داشت، پیغمبر دوستش داشت، ابولهب از طایفه قریش و تیره بنی هاشم بود، هم خوش قیافه بود هم خوش هیکل، اما پروردگار یک سوره علیهش نازل کرد: تبت ید ابی لهب و تب. پیغمبر می فرماید ان الله لا ينظر الى صوركم و الى اموالكم. پروردگار عالم نه نگاهش به قیافه شماست نه به ثروتش، چون خوش قیافه تر از ما در عالم خلقت هست، پولدارتر از ما بوده و هست. ملاک نظر رحمت پروردگار به انسان نه چهره زیباشه و نه ثروتش. قارونم ثروتمند بود، در زمان موسی از همه هم بیشتر ثروت داشت، اما خدا از او متنفر بود چون بخیل بود، عیب دیگه نداشت. قارون از امت فرعون نبود، از امت موسی بود، قوم خیش موسی بود، مدرس تورات هم بود، ولی عیبش این بود که بخیل بود، خدا دوستش نداشت. دعوتش هم کردن که از بخلش کنار بیاد، نیومد. در جواب موسی بن عمران چنان که تو سوره قصص گفت این ثروتی که میبینی من دارم اوتیته علی علم عندی، مال فکر خودم، مال طرح خودم، مال نقشه خودم. تو اومدی به من میگی این ثروت رو خدا به داده؟ نه، کاری به خدا نداره. اون چه که تو میخوای من نمیپردازم. حالا هر عنوانی که روش میذاری، زکات، انفاق، صدقه است، کمک به مستحق، کمک به قوم خیش، به من چه؟ مال مال خودمه، نمیخوام بدم. این بخل. من در آیات شریفه در سوره قصص عیب دیگه در او ندیدم. پیغمبر اکرم هر وقت مسئله بخل و مطرح میکرد میفرمود البخل و فی النار، بخل مایه جهنم رفتن. چیزی هم تو روایتشون اضافه نکردم. مالو بخیل هر کی میخواد باشه. این ملاک نگاه رحمت خدا به بندگانشه، زیبایی بندگانش، زیبایی باطن، دل، اخلاق، عمل. حالا شکل ظاهر بندش هر جوری میخواد باش. ملاک نظر خدا قیافه و هیکل و زیبایی ظاهر اگر بود، خب باید به تمام ستمگران تاریخ، اونایشون که خیلی خوشگل و خوشقیافه بودن، نظر رحمت داشت. چرا در قرآن به نمرود حمله کرده، به فرعون حمله کرده؟ چرا در قرآن به یهود زمان موسی و بعد موسی اینقدر حمله کرده؟ اونا مگه نازیبا بودن؟ نکته دیگه ای که خیلی لازمه ما بدونیم اینه که هر کسی، انبیا یا ائمه طاهرین، ازش ناراضی باشن، پیغمبر از اون ناراضی، خدا از اون ناراضی، خب این دیگه راهی به رحمت پروردگار نداره. امام در مطالبی که به فرزدق فرمودن بین مکه و کربلا، در حقیقت خواستن بگن من از این ملت کاملا ناراضیم و سفرم هم برای اینه که این جامعه رو از انحرافاتی که داره بریشون گردونه. نفرت خدا و انبیا و ائمه از انحرافات، همه منحرفین هم بیدین نبودن. شما فکر میکنید منحرفین تاریخ همه بیدین بودن، کافر بودن، منافق بودن؟ شما جایی در کتاب دیدید یا از یه عالم متخصص وارد شنیدید که زبیر آدم منحرفی بوده؟ زبیر به پیغمبر ایمان آورد، کاملا ایمان آورد، درست ایمان آورد. طلحه به پیغمبر درست ایمان آورد. اینا تو جنگا با پیغمبر بودن و بعد مرگ پیغمبرم با سقیفه یا بیعت نکردن، رو در روشون قرار گرفتن، گفتن ما شما رو قبول نداریم، شما حاکم اسلامی نیستین، شما جانشین پیغمبر نیستین، شما جانشین شیطان. بیعت نکرد. تا کی؟ امیرالمومنین می‌فرماید سید رضی در نهج البلاغه نقل کرده، این جمله کمی نیست، از زبیر منا، مثل حرفی که پیغمبر درباره سلمان زد، از سلمان و منا اهل البیت، از زبیر منا. ولی تا کی منا؟ تا وقتی منحرف نشده. مؤمن وقتی منحرف بشه دیگه از منا بودن در میاد. کافر وقتی مستقیم بشه دیگه از زمره کافران در میاد. این حدیث رو شاید بیشترتون نشنیده باشید. یه جوانی با ادب، آراسته، درست کار اومد پیش حضرت صادق، گفت آقا من خیلی ناراحتم، خیلی غصه دارم، خیلی محزونم. فرمود چرا؟ گفت برای این که من از زاد و ولد بنی امیه‌ام، هر روزم این شیعیان میگن لعن الله و بنی امیه قاطبه، خدایا تمام بنی امیه رو از اون اول تا آخرشون و نسلشون رو از رحمت دور بدار، لعنت میکنم. خب منم ملعونم، من از زاد و ولد بنی امیه‌ام ولی شیعه شما، من اونا رو قبول ندارم، من شما رو قبول دارم، من اهل بیت رو قبول دارم. امام صادق فرمود تو از بنی امیه نیستی، تو اهل مایی، لعنت تو رو نمیگیره. آیه قرآن ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا، نزدیکترین و شایسته ترین مردم به ابراهیم، اقتدا کنندگان به ابراهیم و اقتدا کنندگان به ابراهیم پیغمبر و مؤمنین واقعی هستند. حالا نسل هر کی میخوان باشه. ملاک از اهل بیت بودن و قرآنی بودن اعتقاد درست و عمل و اخلاق. یا آیه جالبی هم قرآن مجید داره، فلا انصاب یومئذ بینهم، ما روز قیامت نسب کسی رو نه ملاک بهش رفتن قرار میدیم نه ملاک جهنم رفتن. قرار نمیدیم. اون چه که ملاک بهش رفتنه نه پدر طرفه، نه مادر طرفه، نه جد و آباد طرف. ایمانش، عملش، اخلاقش، خوبیش، اونی هم که میره جهنم ما کاری به پدر مادرش نداریم، کاری به آبا و اجدادش نداریم، خودش داره میره جهنم، به پدر مادرش کار نداره، که حالا پدر مادرش از اولیاء خدا بودن. خب باشه، اینا زیباترین ملاکه های قرآن و اسلامه. اینا رو همه باید بدونن، همه مردان، همه زنان، اینا ملاکه های ارزشیه. پیغمبر برای این که عظمت این ملاکه ها رو به ما نشون بده، به صدیقه کبرا یه رو فرمود فاطمه من، قیامت خدا تو را به عنوان دختر من محاسبه نخواهد کرد، خودتو محاسبه خواهد کرد، نه به عنوان دختره. امام باقر به ما شیعیان پیغام دادن ما قوم خیش خدا نیستیم، ما بنده خداییم. فکر نکنید که ما قیامت از دم هر کی اسم شیعه بوده دنبال خودمون ورداریم ببریم بهش. لا تنال و شفاعتنا الا بالورع و اجتهاد، پاک دامن وارد قیامت بشیم، با عمل داشتن وارد قیامت بشیم، ما شما رو با خودمون میبریم. اما حالا یکی یه عمری تا میتونسته زنا کرده، تا میتونسته ربا خورده، تا میتونسته حق مردم رو برده، مال مردم رو خورده، آبرو مردم رو برده، اما اسمش هم حسن بوده، پدرش هم شیعه بوده، مادرش هم شیعه بوده، شناسنامش هم اسم اون پدر و مادر شیعه توش نوشته، ولی اهل جهنم. این ارزش دین ماست. ما در این زمینه مخالف کلیسا قرار داریم. من کلیساهای مهم اروپا رو دیدم، سه تا یا چهار تا کلیسای مهم رو من دیدم، تو جلساتش هم شرکت کرد. یکی کلیسای سن پیترو در خود واتیکان، یکی کلیسای مریم در شهر روم، یکی کلیسای بسیار معروف نوتردام در پاریس، یکی کلیسای سمپل در لندن. و کلیسای شهر میلان ایتالیا. اینا رو من همه رو بودم، جلساتشونم بودم، با کشیشا و کاردینالاشونم صحبت کردم. محور اصلی حرف کلیسا به مسیحی‌ها اینه که عیسی رو به دار کشیدن، که اصل به دار کشیدنش هم قرآن میگه دروغه، ولی اونا اعتقادشون اینه عیسی رو دار کشید. ولی این اعتقاد هیچ پایه‌ای نداره، قرآن رد کرد. از اصل دروغه که عیسی رو کشتن، ولی اینا ببینید کشته شدن عیسی رو برای چی علم کردن 2000 سال یا 2015 سال، در حالی که اصلش هم دروغ بود. کسی به کسی گفت اون امامزادهی که تورای مکه سر منار شیر پارش کرد چی بود اسمش؟ گفت امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود، تورای مکه نبود، تورای کنعان بود، بالای منار نبود، تو چا بود، شیر نبود، گرگ بود. قضیه هم از اصلش دروغ بود. اما 2014 سال به زن و مرد مسیحی میگن عیسی با کشته شدنش فدا شده. فدا یعنی چی در اصطلاح کلیسا؟ یعنی شما هر گناهی در این عالم دلتون میخواد مرتکب بشید، کشته شدن عیسی جبران کل گناهانتون رو قیامت میکنه، همه تون رو میبره بهش. یعنی اومدن عیسی ابن مریم و اداره بیمه هر کثافت کاری در این دنیا جا انداختن که تو نگران نباش، زنا کردی آدم کشتی، ربا خوردی، مال مردم رو بردی، مال دولت رو بردی، مال یتیم رو بردی. فدا شدن عیسی همه رو از پروندت پاک میکنه، ولی دین ما اینو نمیگه. دین ما نمیگه شهید فدای گناهان شما شده. دین ما نمیگه حادثه کربلا اداره بیمه گناهه. دین ما صاحب کربلا خودش میگه انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من اگه مدینه را افتادم با زن و بچم برای اصلاح امت جدم میرم، چون در زمان من امت منحرف شدم و قرآن این انحراف رو نمیپسنده، پیغمبر نمیپسنده، من امام حسین نمیپسنده. این خیلی فرق داره با حرف کلیسا. حرف کلیسا اینه هر گناهی رو مرتکب شو ناراحت نشو. عیسی عوض گناهانته، فدا یعنی عوض. یعنی کشته شدن مسیح عوض همه گناهانت. اما امام میگه من دارم میرم کربلا لطلب الاصلاح، جنگ من با یزید، ریخته شدن خون من، خون بچه هام، خون یارانم فدا نیست، اصلاح انحرافه. خب من متن گفتار حضرت رو بخونم تمامش، بعد وارد تفسیرش بشم در جلسات بعد اگر خدا عنایت کنه، توفیق بده. وقتی تو مسیر مکه و کربلا به فرزدق برخوردم، یه شاعر معروف عرب از کوفه می اومد فرزدق، امام فرمود اخبرنی یا فرزدق اما ورائک، از کوفه اومدی بیرون چه خبر بود شهر، تو مردم، تو ملت؟ فقال، ابی عبدالله گفت ترکتون ناس بالعراق، من کل مردم رو در منطقه عراق گذاشتم و اومدم، قلوبهم معک، میگفتن ما دلمون با حسینه که بیاد، و سیوفهم مع بنی امیه، تمامشون اسلحه آماده کرده بودن که به کمک بنی امیه بود. و یه اشتباه هم فرزدق باسواد اینجا داشت که در مقام نصیحت و ابی عبدالله بر اومد به امام گفت اتق الله فی نفسک ورجع، بیا به خاطر خدا جان تو از خطر این مردم نگردار و سفر تو ادامه نده، برگرد، برو مدینه، بی تربیت، مگه تو معلم امامی؟ مگه تو تکلیف رو از امام بهتر بلدی؟ مأموم واقعی یعنی کسی که در برابر امام گوش زبان نیست. شما بعد نماز عشا بیشترتون از قدیم میخوندین آمن الرسول به ما انزل الی، تا اونجایی که والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و رسوله و کتبه و قالو سمعنا و اطعنا، این وسط زبون دیگه نبود. مؤمنان واقعی به خدا تعهد دادن که ما خواستهای تو رو شنیدیم، اطاعت کردیم، این وسط زبانی در کار نبود که به خدا بگن چرا نماز صبح واجب کردی، میذاشتیم و میخوابیدیم، به جاش این دو رکعت و وصله به ظهر و عصر میکرد، ما ده رکعت میخوام. روزه رو واجب کردی، تابستونش رو ور میداشتیم اینداختی به زمستون. ما عرق میریزیم، پول در میاریم، چرا سر سال میگی اگه 100,000 تومان اضافه داری 20,000 تومانش خمسه به پول ما چی کار داری؟ اهل ایمان زبان نبودن، فقط گوش بودن و اطاعت. این زیباترین کار اهل ایمان بوده. قالو سمعنا و اطعنا. زبان کاری نبود، نباید هم کاری باشه. شما برای چی امام معصوم تعیین شده از جانب پروردگار رو نصیحت میکنی؟ من تو معلم امامی. تو به امام حسین رسیدی، گفتی مردم کوفه و عراق شمشیراشون برای بنی امیه آماده شده که فرمان اونا رو ببرن، به حضرت بگو منم دنبال خودت برد ببر، منم یه یار تو. چرا این کارو نکرد؟ این انحراف، یعنی بالا دست خدا حرف زدن انحراف، بالا دست پیغمبر و امام حرف زدن انحرافه. خدا میگه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، اخ خدا و پیغمبر جلو نیفتیم. گو من مردمو این گونه دیدم، بیا به خاطر خدا جون تو بردارو برو و برگرد ارج. امام جواب این حرفاشو ندادن، چیزی به اون نگفتن، فقط وضع مردم زمان رو توضیح دادن. فقال له یا فرزدق، گفتن فرزدق ان هؤلاء قوم. این ملت رو میبینی؟ یه ملتی هن که لزمو طاعت شیطان، پای بند اطاعت کردن از شیطان، و ترکو طاعت الرحمن، اطاعت از خدا رو تو زندگی حذف کرد، و اظهر الفساد فی الارض، تمام کشور رو از هر نوع فسادی این ملت پر کرد، و عطل الحدود، تمام حدود الهی رو تعطیل کردن. ملت زمان خودشو داره میگه امام حسین. یعنی 50 سال بود پیغمبر از دنیا رفته بود و مدرسه سقیفه جامعه رو اینجور منحرف کرد، و شرب الخمور، هر نوع شرابی رو میریزن و میخورن، و استعصروا فی اموال الفقراء والمساکین، هر چی خدا در مال این ملت برای تهیدستان و عکار افتادگان حق مالی قرار داده بود، همه رو دارن میخورن. میگم زکات چی؟ خمس کدوم؟ انفاق یعنی چی؟ و انا اولا من نصر دین الله، شایسته منی که من به یاری دین خدا برخیزم، چون دارن دین رو ریشه‌کن میکنن، و اعزاز شرعه بر عهده منی که پای دین رو در این عالم محکم کنم، و الجهاد فی سبیله، تکلیف من برم با دشمنان بجنگم یا پیروز میشم یا خون خودم و بچه هام و یارانم میرسه پای درخت دین، تا قیامت دین سرسبز میمونه. حتی یکون کلمت الله العلیا، تا دین خدا پرچمش در تمام کره زمین افراشته بشه. شیش تا مطلب امام گفت که خیلی مورد نفرتشون بود. یعنی من از شرابخور متنفرم، نگین تند گفتی، طول سال شراب میخور، آله دو شبم بیاد زنجیر میزنه یا سینه میزنه، چه فایده؟ برو قلب ابی عبدالله رو راضی کن، حدود الهی رو عمل کن، مالی که خدا گفته بپرداز بپرداز، رابطه تو با شیاطین امروز دنیا ببر، از خدا اطاعت کن. تو این روزگار میشی از اصحاب ابی عبدالله. یه سوالم از شما بکنم، بچه ای که از شیش ماه داره میگذره، اگه تشنش بشه گریه کنه، چقدر آب باید بهش داد؟ میشه لیوانو پر آب کرد و تو دهن بچه شیش ماهی گذاشت بگیم تا ته لیوان بخوره؟ این که معدش انقدر بزرگ نیست، گلوش انقدر بزرگی. مادرای ما بچه های شیرخوره رو میخواستن آب بدن، یه پنبه تمیز تو آب نلبکی خیس میکردن به لب بچه میکشیدن. امام حسین چقدر آب برای این بچه میخواست؟ کربلا آب نبود، فرات که این دریا آب توش سرازیر، آب ندادن، اما تیر سه شعبه دادن. من اینو تو کتابای سنی ها دیدم، سبت ابن جوزی از علمای اهل سنت میگه تیر سه شعبه داشت. کله بچه شیش ماهی چقدره؟ گلوش چقدره؟ در جا سر رو از بدن جدا کرد، سر افتاد رو زمین. کی آب آزاد شد؟ غروب روز عاشورا. چند تا مشک آب رو بردن کنار این خیمه های نیم سوخته، دیگه بچه ها آب خوردن، خانوما آب خوردن. تنها کسی که این آب رو جلوش گذاشته بود نگاه میکرد رباب بود. مترس ای کودک شش ماهی من، در اینجا خفته هم قاسم هم اکبر، نمی آید صدای تیر و خنجر، نه دیگر نعره الله اکبر الهی بشکند آن دست گلچین که کردین قنچرانش گفت به خواب آسودن در دامن خود ندیده دامن پر مهر مادر عزیزم اگر برادرت اکبر رب جمع کرد و کشده شد اگر عموزادت قاسم رب جمع کرد و کشده شد اگر عمود قمر بنی هاشم رب جمع کرد و کشده شد تو که دست جنگیدن نداشتی تو که در آغوش ابی عبدالله بودی هم به چه دلیل تو رو کشدن اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم أيد قائدنا واحفظ وانصر إمام زماننا أهلك أعداءنا أهلك آل سعود اليهود والداعش أجعل عاقبة أمرنا خيراً